من خواهش میکنم که خودتون آنچه را که در این حوزه فکر میکنید مفید هست و در واقع قابل استفاده طرح کنید و ما هم بشنویم. حالا در حین گفتگو اگر باز نیاز بود من سوالی چیزی رو خدمتون مطرح خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبل از هر چیزی باید بیان کنیم که ادبیات فارسی ما شامل بخشای مختلفی هست، بخشای عرفانی، بخشای عاشقانه، بخشای حماسی. در این میان اون بخش عرفانی ادبیات فارسی که بخش تعلیمی هست و بیشتر تلاش میکند با زبان شیرین فارسی معرفت و خداشناسی و حتی گرایش به دین، مخصوصا دین اسلام و شریعت اسلامی را به شنوندگان خود، به مخاطبان خود ارائه بدهد که با زبان فارسی این گستره رو شاعران به عهده گرفتند و نویسندگان به عهده گرفتند و به اصطلاح بخش تعلیمی و معرفتی شعر و ادبیات فارسی رو بارور کردند. خب از نظر سیر هم ما میدونیم که تا قرن چهارم این گستره بسیار پنهان بود، یعنی اون بخش خیلی واضح نبود، فقط اشاراتی یا به اصطلاح ابیاتی گاهی داستانی بر این منوال در ادبیات ذکر می شد. در قرن چهارم یک مقدار جناب فردوسی در قالب حماسه به این بخش هم توجه کرد، اما چون بیش قالب شاهنامه یا روده جناب فردوسی حماسه بود، خیلی برای افراد عامی یا عموم مردم واضح نبود، تا اینکه سنایی این امر رو در کتاب حدیقت الحقیقه به طور خاص بهش پرداخت.
پس شما معتقدید که قبل از سنایی در واقع این مسیر
اشارات بوده،
به نوعی با فردوسی در واقع اولین گامهاش برداشته میشه؟
بله اشارات بوده، نه تنها فردوسی، کسانی مثل بابا طاهر، مثل خیام، این هم به این مسئله پرداختن، اشارات داشتن منتها واضح تر. اما به طور خاص که وارد این حوزه شد سنایی بود با کتاب حدیقت الحقیقه، که اونجا کلن اون کتاب رو در سه بخش به اصطلاح یا سه فصل ایشان شیرازش رو بست، فصل اولش رو کاملا به چیز ستایش خداوند پرداخت، در فصل دومش به ستایش پیامبر و اقوال پیامبر پرداخت و در فصل سوم به تعلیم مخاطبان پرداخت که چگونه میتوانند به اصطلاح شریعت و حقیقت و معرفت و اینا رو هم بشناسند و هم بهشون عمل کنند. که بعد از سنایی این امر راه رو باز کرد برای عطار و مولوی و عطار و مولوی آمدن یه مقدار همین بیانات سنایی رو با زبان فارسی بلکه مفصلتر و یه مقدار پیچیدگی های چیز و به اصطلاح احادیث و لغات عربی زبان سنایی رو کمتر کردن و موجب شدن مردم بیشتر متوجه بشن، مخصوصا عطار که خب با حتی داستانهای مثلا حالا واقعیت یا داستانهای که تمثیلی بود به این امر پرداخت و این امر رو برای مردم راحت کرد و بیان کرد که اصلا مثلا منظور ما از عشق چیست، منظور ما از خلوت چیست، منظور ما از این اصطلاحات عرفانی که داریم قلب اینها چیست، اینا رو هم با زبان ساده به مردم ارائه کرد.
خب میشه اینطوری هم در واقع از صحبت شما نتیجه گرفت که در واقع اون اصطلاحات دشوار و تخصصی و حالا درامیختگی با زبان عربی که در آثار صنایع هست با بعد عطار و با واسطه عطار بعد مولانا به نوعی اونها تلاش میکنند که ساده نویسی تر بشه اینها و قابل فهم تر برای عموم. آیا همین سیر موجب نمیشه که در واقع عرفان هم یک مقداری در واقع از اون برج عاج خودش همینطور که زبانش داره مردمی تر و اجتماعی تر میشه، مفاهیم هم یک مقداری در واقع اجتماعی تر بشن و نزدیکتر بشن به زندگی تا اینکه صرفا بیانهای مثلا خانقاهی و دور از اجتماع بخواد درش مطرح بشه؟
بله کاملا همینطوریه. برای همین ما مثلا در سیر تعداد صوفیان هم و عارفان هم در گستره مثلا در عصر چیز در عصر عطار و مولوی اینا میبینیم که تعداد زیاده و این حتی رخ نکرده بین مردم، به طوری که خیلی از زنان ما به این حوزه پیوستن.
خب مثل این که موقتا ارتباط ما با جناب قائم پناه قطع شد. بله همونطور که آقای قائم پناه اشاره کردن متصل شد. خب آقای قائم پناه بفرمایید ادامه صحبتتون رو میشنویم.
آره خدمتتون عرض کنم که میگم که این موضوع چنان اجتماعی شد که خیلی از زنان به اصطلاح عارفه ما هم به این حوزه پیوستن، مثلا رابعی
بنت کعب غزداری.
بله بله ایشان اومد وارد این حوزه شد و
عشق او خود اندر آوردم به بند،
همسر قشیری به این حوزه پیوست و خود قشیری اومد کتاب رساله صوفیه رو نوشت. اسم رساله قشیری معروف رسالات صوفیانه قشیری که این رساله برای این که حتی برای به این منظور نوشته شد که کسانی که به اشتباه یا عمدن میخواستند اون حوزه عرفانی رو به راههای بیراهه بکشونند اون اومد این رسالات رو نوشت و به جاهای مختلف برای عارفان مختلف فرستاد که آقا راه حقیقی عرفان اینه، غیر از این چیزایی به اصطلاح حرکاتیست یا به اصطلاح اعمالیست منحرفانه در عرفان.
بله صدای منو دارید آقای؟
بله بله. بله بله.
خب این جریان عرفان، خب همونطور که شما گفتید عرفان و معرفت چیزی است که با سرشت آدمی عجین هست و در واقع نمی شود انسان تأملی داشته باشه، تفکری داشته باشه، بیانی داشته باشه و بی بهره باشه از در واقع تأملات عرفانی. حالا یه وقتی به نوعی پنهان هست و رگه هایی از اون در بیان شاعران ما قابل مشاهده است و یه وقتایی نه، این سرشاری از حس و حال معرفت و عرفان در جان شاعر اینقدر پرشور هست که او رو به وجد میاره و شعری در واقع حاصل این تأملات میشه که وجدآفرین هست و مخاطب رو هم به همراه خودش در گردونه اون حالاتی که شاعر در هنگام سرودن شعر داشته قرار میده. مثلا اکثر در واقع غزلیات عرفانی مولانا از این دست است که وقتی انسان میخونه ناخودآگاه به نوعی در گردونه حس و حال مولانا قرار میگیره و به تعبیری به سماع میاد انسان با خوندن شعرهای مولانا. خب این عرفان وقتی که ما میگیم خیلی ها تصور میکنند که در واقع حتما باید در واقع کسی دم از عرفان بزنه که مثلا مقیم خانقاهی باشه و مرشدی باشه و یه تعدادی در واقع مرید داشته باشه و لوازمی از این دست تا بتونه در واقع دم از عرفان و اصطلاحات عرفانی حالات عرفانی بزنه. ولی خیلی از در واقع دیدگاه ها هم اینگونه به عرفان نگاه نمی کنه. یه وقتایی ما توی همین تأملاتی که خیلی از همین جوانهای امروز ما تو شعرشون دارن،
بله.
شاعران امروز، حالا چه شاعرانی که صاحب نام هستن و چه حتی خیلی از شاعرانی که چندان صاحب نام هم نیستند، از همین جوانهایی که همین روزها شعر میگن، یهو آدم یه نگاه‌های معرفتی، یه کشف و شهودهایی رو در بیت‌هایی، در تک بیت‌های از شعر اونها میبینه که میبینم ارجاع میده ما رو در واقع به همون مفاهیم خیلی عمیق عرفانی و تأملات عمیق عرفانی. نظر شما در این حوزه چیست؟
جناب مهندسی، این موضوع به اصطلاح برمیگرده به سلوک. یعنی ما در حوزه سلوک عرفانی خب همین مثل همین قسمی که در ادبیات بیان شد، سلوک عرفانی هم به نظرات مختلفی بسته بود از همون ابتدا. عده‌ای از عارفان معتقد بودن که به اصطلاح باید برای اینکه از به اصطلاح اختشاشات ذهنی به دور بشن، از اون چی که از طبیعت و از بیرون انسان رو به کشاکش می اندازه به دور باشن، باید به خانقاه روی بیارن، باید به خلوت بشینن، باید چله نشینی بگیرن. یه سلوکی بود و یه سری هم معتقد بودن نه، اینها به اصطلاح نه تنها نیاز نیست، بلکه اصلا خیلی مفید نیست. شما میبینید که مثلا غزالی ها تحت تاثیر صناعی مثل همین عطار اومدند و به این حوزه پیوستند و دو برادری که دو گونه فهم از عرفان رو سلوک کردن. برادر کوچکتر به اسم احمد غزالی میبینیم اون سلوک عاشقانه رو در پی میگیره، همون هم خیلی به خانقاه اینا بهان نمیده و برادر بزرگتر نه تنها به سلوک عاشقان رخ روی خوشی نشان نمیده، بلکه خیلی متعصبانه و فقیهانه وارد این حوزه میشه. او هم خیلی سلوک خانقاهی اینا نداره، ولی خب در عرفان هر دو صاحب نظرن، هر دو کتاب های عرفانی دارن، مباحث فقهی عرفانی دارن، دیدگاه عرفانی دارن،
تأثیر گذار در نصرهای بعد خودشون.
شما حتی ابن ترکه رو قبل از غزالی ها که در عرفان ما خیلی معترس، ابن ترکه اصفهانی است، ایشان هم با این که عرفانش برای به اصطلاح نوشتهاش برای عموم مردم قابل استفاده نیست، که مشکل نمیشه، یکی از کسانیه که پیچیده می نویسه و خیلی اصلاحات فلسفی داره، چون در فلسفه هم ایشان صاحب نظر بوده. اما این آدم هم یا خود فردوسی، اصلا من در ابتدا که اسم بردم فردوسی یک عارفه، درسته کتاب شماسیه، ولی خودش یک عارفه و هیچ روی خوشی به خانقاه اینا نمیده و مخالف هم نیستن البته. چون در سلوک میگن آقا یکی امکان داره بپسنده در خانه بشینه، برای اینکه همسایه اینو به اصطلاح حرف نکشه، در خانه بشینه برای اینکه از قوقای شهر رو به اصطلاح به قول امروزی ماشین رو نمیدونم چیز در کنار باشه، ولی در قدیم هم یه عده این سلوک میپسندیدن که برن خانقاه و در اختیار پیری باشن و او تعلیم بده، چله نشینی کنن، در حالی که خود مولانا با چله نشینی چندان
موافق نیست،
اصلا به پسرش توصیه میکرد که چله نشینی مکن. چون خود چله نشینی که به اصطلاح خود عارفان معتقد بودن که یک چله حداقل باید بگیره و 40 روز از این قوقای به اصطلاح مردمی یا قوقای غیر الهی به دور باشند، فقط به خدا بیندیشند و فقط به این مسیر اتصال بین قلب خود و خدا بیندیشند و خود سازی کنند. و تمثیلشون هم این بود که به اصطلاح شراب تا 40 روز در عمره نماند و در به اصطلاح پستو نماند به شراب تبدیل نمیشه،
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی.
بله، این سلوک است، این نمیشه خیلی به چیز به اصطلاح به خود معرفت یا خود عرفان ما رفت بدیم، چه بسا برای کسانی همین سلوک چیز عزلت گزینی بهتر باشد. این هم من اضافه کنم آقای مهندسی که بعضا مثلا توی عموم مردم رایج شده که آقا عرفان تو سرخوری عزلت گزینی، چون مغولان اومدند و کشتند و بریدند و شکستند به قول فردوسی و مردم بیت پاشتن دوی آوردن به این. نه، اینم نیست. اگر ما دقت کنیم خود عرفان حتی نوعی مبارزه
است،
نوعی جنگیدن است. بله، کسی که سلاح در دست نداره، کسی که به سلاح دست خالی از سلاحه، نمیتونه با کسی که شمشیر به دست گرفته و در میدان چپ و راست قلع و قم میکنه وارد مبارزه بشه. اما با طریق دیگر، با طریق عقلانه تر میتونه همین مبارزه رو ادامه بده. لذا ما مثلا میبینیم، میگه مولانا میگه این چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنن. یعنی نمیگه که آقا شما دست رو دست بذارید برید عزلت بگیرید و هیچ کاری نکنید، بلکه میگه مبارزه کنید، بلکه میگه من آدم مبارزی هستم، در این حال که به عرفان روی آوردم اینطوری هم نیستم که ساکت بشینم هر چیز، هر که ظلم کرد ساکت بمانم، هر که زور گفت ساکت بمانم، هر که اصطلاح جور کرد من ساکت بمانم. و همین مسیر باعث میشه شما از مغولان بعدها میبینید چه حاکمان دلسوزی بار میارن. هولاکو خان مثلا نمونه بارز این هاست.
بله بله،
که تغییر اون خشونتش تغییر یاد و
تحت تأثیر همین
شیخ طوسی و اینها این آدم رو از اون خونخارگی در آوردن و به جایی رسوندن که ایشان تیرم حال ضعیفان رو در میگه.
یعنی معرفت اینها موجب اصلاح نژاد او شد. بله
بله، حالا این حال ضعیفان گفتم این بیت حافظم اومد یادم، میگه دائم گل این بستان شاداب نمیماند،
دریاب
ضعیفان را
در وقت توانایی.
در وقت توانایی
بله.
ببینید حتی این هم مبارزه است، این هم به اون سیاست مدار جائز با اون حاکم ظالم خط میده. آقا چه چیزی چه بیان شیرین تر و گویاتر و تأثیر گذارتر از این که مثلا حافظ، شما دقیقا میدونید که اینجا گلها نماد مردمه.
بله.
گلها همونطور که رنگارنگ و به اصطلاح لطیفن، مردم هم با اعتقادات گوناگون لطیفن برای دنیا، اشرف مخلوقات هم
گلهای بستان خدایند. بله
بله، این میگه آقا این گلها دائم شاداب نمیمونه، همیشه اینطوری نیست که بر یک حال و اوضاع بمونن، اینها الان مثل گل لطیفند، دستشون از قدرت خالیه. تو که قدرت داری، تو که توانایی، حتی ضعیفان اینها را اول دریافت.
ضمن این که در کنار اون داره میگه که اون توانایی تو هم همواره با تو نخواهد بود، اکنون که این توانایی رو داری.
بله، میگه در وقت توانایی. بله،
الان که این توانایی رو داری انجام بده.
بله، همین در وقت توانایی آوردن یعنی امکان داره تو هم یه وقتی بله. از توان بیفت
دیگه، این توان رو نداشته باشی. بله,
بله.
خب پس در واقع به نظر میرسه حالا با توجه به صحبت‌های شما نهایتاً بشه این گونه نتیجه گرفت که عرفان ما، حالا دو تا اصطلاح هم بعضی از عزیزان به کار میبرن که عرفان ستیز و عرفان گریز.
بله.
که راه میانه‌ای در واقع این بین باید باشه، نه زیاد مشغول دنیا بشیم که خودمون رو و تأمل و تمرکز روی نفس خودمون رو ازش غافل بشیم، و نه اونقدر از دنیا و اجتماع و مردم بگریزیم در گوشه اون انزوا که در واقع باز غرق بشیم در عالم به نوعی دور از واقعیت و درامیخته با توهمات خاص.
بله،
یعنی افراط و تفرید در این حوزه راهگشا نیست و هنر
خیر اصلا راه نداره. در این حوزه افراط و تفرید اصلا جایگاهی نداره. عرفان حوزه میانه است.
احسنت.
که انسان را از یک طرف به خدا و از طرف دیگر به
خلق.
مردم پیوند میدهد.
احسن.
مثلا ما 4 سفر در عرفان حالا چیز کردن دیگه، من خیلی عربیشو بیان نکنم. بله. در این سفر اربعه که اون کتاب اسفار اربعی ملا صدرا هم بر اساس همین چهار سفر تنظیم شده و نوشته شده، اینه که انسان اول از خودش خارج بشه، دلش صاف بشه، دلش خالی بشه، بعد اون معارف خدایی رو کسب کنه. وقتی که معارف خدایی رو کسب کرد و جذب اون خدا شد و خودش رو ساخت، بعد از این که خودش ساخت دوباره باید رجوع کنه به مردم، دستگیری کنه و مردم رو راهنمایی کنه و اونهایی که راه رو نمیشناسن به اونا راه رو نشان بده، دلیل راه اونها بشه. این چهار به اصطلاح سفر برای همینه که عرفان با شرایط زمان به کمک مردم میشتابه. اگر جنگ با شرایط جنگ، اگر صلح با شرایط صلح، اگر عشق با شرایط عشق، اگر قهر با شرایط قهر، به اصطلاح خودش رو هماهنگ میکنه و مردم رو هدایت میکنه.
مدیریت در واقع بشریت رو در شرایط گوناگون، در حالات گوناگون این توانایی رو داره که میدانداری کنه و
بله بله
مسیر و راه درست و رستگاری رو به جامعه بشری نشان بده.
درست.
بله. بسیار استفاده کردم جناب آقای قائم پناه عزیز. بله، انسان وجودی است در واقع با نیروهای متفاوت در وجود خودش، گرایش‌های متفاوت و گاه متضاد، و هنر بله. انسان بودن اینه که بتونه این در واقع گرایش‌ها و نیروهای متکثر و متضاد وجود خودش رو مدیریت کنه و همه اینها رو بتونه به قول شما در یه مدار در واقع متعادل و میانه‌ای در وجود خودش جمع بکنه و از اون راه میانه و متعادل راه در واقع رستگاری رو پیدا کنه و به سمت سعادتمندی حرکت بکنه. این مسیری است که عرفای ما به ما نشان دادند و در واقع آموزهای عرفانی ما بر این مبنا استوار هست. خب بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم. اگه صحبت پایانی هست خدمتتون بشنویم. و
سلامت باشین. ولی من چیز زیادی قابل عرض نیستم. این که کتاب های این عرفا هست، خب رسالاتشون هست، دوستانی که توانایی دارم میتونم بخونم و بهترین، زیباترین و پرمعناترین کتاب عرفانی ما حافظه که مثل قرآن تو خونه های همه هست و همه میخونن، ولی حافظ رو من معتقدم هنوز هم خیلی ها کشف نکردن و باید بیش از اینها بهش توجه کرد، چون حافظ لایه های مختلفی در اشعارش ایجاد کرده و ما شاید به اصطلاح بسیار بسیار کم از این لایه ها را کشف کردیم و به اصطلاح با مردم در میان گذاشتیم.
بله، با اینکه شاید بیشترین در واقع تحقیق ها و تأمل ها و پژوهش ها پیرامون شعر حافظ از منظرهای مختلف شده، ولی بعد از گذشت قرن ها هنوز در واقع ما نتوانستیم به تمامی ظرفیت حافظ رو در واقع درک کنیم و گویا حافظ هنوز برای قرن‌های آینده ظرفیت‌های نامکشوفی داره که باید امیدوار باشیم که بتونیم به اونها دست پیدا کنیم. بسیار سپاسگزارم جناب قائم پناه، لطف فرمودید و ممنون از همراهیتون و شما رو به خدا میسپارم. سپاسگزار شما. خداحافظ.
خدا به همراهتون ممنون. خداحافظ شما و شنوندگان.